باشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق، چقدر فرق بین خودی تا منافق.
یه راه که پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخرش داشت. مثل اون جوونی که تو راه زیدم پای غیرتش مون اما سرش رفت.
پنجرم بخون چی بهتر از این که دم رفتنت چه بیاد واسه بردنت ماه زهرا، چی بهتر از این که تن غرق خونت رو دست ملائک بره عرش علا. گواه ما تاریخ طوفانی ما، شناس ولایت
وطن باره تن، وطن خواب دشمن، وطن خانه تو، وطن خانه من. اگه با ولی یا علی گفته باشی ابر پر نتای جهان خواب.
خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزاریم از عزیزان گروه سرود نسیم رحمت. خیلی متشکر. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر می کنیم. نمازگزاران محترم می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال فرمایند. مجموعه هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در حیات فرهنگی محبته شرقی شبستان مصلا برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند، اداره کل بانک صادرات، شرکت برق، شرکت گاز، فرمانداری تهران، اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کمیته امداد حضرت امام خمینی و دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک. سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران حضرت آیت الله عباس کعبی، عضو محترم جامعه مدرسین و نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری می باشند. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. دراغاد سخن خداوند متعال را سپاس میگوییم که توفیق حضور و سخنرانی در نماز جمعه باشکوه و دشمن شکن تهران و سخن گفتن با ملت ایران را کرامت فرمود. تسلیت میگم سالگرد شهادت ام البنین و تکریم میکنیم مادران مکرم شهدا و صلوات و سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوح امام عظیم الشأن و شهدای والا مقام اسلام و انقلاب و شهدای بزرگ مقاومت. به ویژه یاد میکنیم از شهید آیت الله رئیسی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید صفی الدین، شهید یحیی سنوار و اسماعیل حنیه. موضوع سخن به اختصار ایران قوی و سرفراز بر پایه مکتب مقاومت امامین انقلاب با نگاه به تحولات منطقه و وضعیت سوریه است که ابتدا چند نکته را سریع من عرض می کنم. نکته اول، انقلاب اسلامی که در آستانه 46 سالگرد آن هستیم، باز تولید اسلام ناب محمدی در دوران معاصر می باشد و در این 46 سال ایران عزیز قویتر شده و ملت ایران قویتر شدن و دشمنان ملت ایران، دشمنان انقلاب، دشمنان امت اسلامی آمریکا و صهیونیست رو به افول میان. نکته دوم، مکتب مقاومت باعث رشد و پویایی انقلاب شده. امام راحل طراح مکتب مقاومت و رهبری عزیزمان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. مکتب مقاومت امام راحل را خوب تبلیغ کردن، نقشه راه این مکتب را تبیین کردن و بر پایه حکمت، نگاه عمیق راهبردی، با شجاعت، با اخلاص، با مجاهدت، با میدانداری عملیاتی نمودن و امروز حاصل مکتب مقاومت، جبهه گسترده مقاومت در منطقه است که به یک اقتدار تبدیل شده در نظام روابط بین الملل معاصر. و در واقع اگر با پیروزی انقلاب دو بلوک وجود داشت، بلوک غرب و بلوک شرق، امروز هم دو بلوک وجود دارد، بلوک قوی و مقتدر مقاومت و بلوک آمریکا و صهیونیسم بین الملل که در حال جنایت‌های جنگی است و البته پیکر فرسوده رژیم صهیونیستی بیش از این که هست در واقع فرسوده تر خواهد شد به اذن الله. نکته دیگه‌ای که می‌خوام اضافه بکنم، عوامل اقتدار ایران اسلامی در این 46 سال چند مطلب بوده. اول، آموزه‌های اسلام. دوم، رهبری تمدنی بر پایه مقاومت، سوم حضور ملت در صحنه، چهارم برخورداری از روحیه جهاد و فداکاری و منطق مقاومت، پنجم همدلی و همافزایی و برخورداری از روحیه سرشار و نشاط ملت ایران که ما اینه در پویش ایران همدل مشاهده کردیم. روحیه ملت ایران که باعث این سرافرازی و اقتدار شده در واقع تشکیل دهنده بخش نرم‌افزاری قدرت ایران معاصره و دشمن قدرت نرم‌افزاری ایران معاصر، یعنی روحیه جمعی ملت ایران را نشانه گرفته است. اگه من بخوام فهرستوار بر اساس بحثی که معمولا در جامعه شناسی مطرح میکنن روح ملتها، روح ملت ایران را ما که باعث این سرافرازی شده را فهرستوار نام ببریم، به این نکات چهاردهگانه من اشاره میکنم: یک، استقلال طلبی و بیگانه ستیزی، دو، وحدت عمل در برابر دشمنان، سه، غیرت و جوانمردی، چهار، عزم و اراده و توانایی و تحقق شعار ما میتوانیم، پنج، روحیه کار و تلاش و سخت کوشی، شش، آزادی خواهی و قهرمان پروری، هفت، شجاعت و فداکاری، هشت، وفاداری به اسلام، مکتب، ولایت و آب و خاک، نه، دفاع از مظلوم، ده، عدالت خواهی، یازده، دانشمند پروری و دانشگرایی بر پایه سطح هوشی بالا، دوازده، مهربانی و رحمت و برخورداری از عاطفه انسانی، سینزه، خانواده بنیادی، احترام به والدین، محبت به فرزندان، ارتباط با قوم و خویشان و نزدیکان بر اساس صله رحم، عفت و حیا و نزاکت و نجابت، و چهاردهم، پیوند معنوی با روحانیت. این چهارده ویژگی جمعی ملت ایران که باعث این اقتدار و عظمت شده است در این 46 سال که البته دشمن بر پایه جنگ ترکیبی میخواهد قدرت نرم‌افزاری ملت ایران و این روحیه دست جمعی ملت ایران و روحیه جمعی ملت ایران را تضعیف بکند در قالب جنگ نرم. خب، یکی از مؤلفه هایی که ما امروز شاهد آن هستیم مؤلفه مقاومته و ملت ایران 46 ساله که مقاومه. مقاومت برخوردار از منطقه. منطق مقاومت مبتنی بر یک مجموعه عناصری است. عنصر اول ابتدا باید تعریف بکنیم که مقاومت چیست. مقاومت یعنی ایستادگی و پافشاری بر آرمانها، مثل حاکمیت اسلام، مثل دفاع از مظلوم، مثل عدالت خواهی، استقلال طلبی، پیشرفت، عدالت، عزت، کرامت. ایستادگی بر این آرمانها معمولا همراه میشه با وجود یک موانعی و دستندازی هایی توسط مستکبران، دشمنان، تواقیت، ظالمان. ایستادگی و مقابله با این دستندازی ها اسمش میشه مقاومت. مقاومت منطقش ریشه در شرف، هویت، فطرت و انسانیت انسانه. هر انسان اگه مراجعه کنه به فطرت انسانیش، زورگویی و دشمنی را نمیتوند در واقع تحمل بکند. منطق دوم مقاومت، هر چقدر که انسانها عقب نشینی کنند در مقابل ظالمان و ستمگران، اینها میان جلو. هر چقدر که مقاومت بیشتر میشه، طبعا عقب نشینی میکنن ظالم ها، که ما اینکه دیدیم در جنوب لبنان 1982 میلادی اسرائیلی ها تا خیابان های بیروت رسیدن، هیچ مقاومتی هم در مقابل آنها نبود. جوانانی که صرفا سلاح سبک داشتن در مقابل اینها ایستادن، به خودشون نظم دادن در مقابل یک ارتش مدعی اسطوره بودن و شکست ناپذیر ایستادن. گروه اولیه جهاد را شهید عماد مغنیه، شهید سید محسن شکر و شهید مصطفی بدرالدین تشکیل دادن و در مقابل ناوگان دریایی آمریکا ایستادن. بعد عملیات شهادت طلبانه احمد قصیر شکل گرفت، اسرائیلی ها از بیروت رانده شدند، سپس از سور، از سیدا، از جنوب لبنان، و با الگو گرفتن از 8 سال دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران، توانستن حماسه پیروزی جنگ 2006 و پیروزی در جنگ 33 روزه را شکل بدن. این میشه مقاومت. و مقاومت جدید حزب الله لبنان در جنگ زمینی و تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی خیره کننده است. اینا در هر عملیات زمینی که 5 لشکر شرکت کرده بودن، 77,000 عنصر، معمولا هواپیماها بیش از 200 بار آنجا را بمباران میکنن. بعد با تانک مرکاوه که بر اساس دمای بدن انسان تنظیم شده، ستون پیاده دشمن پیاده روی میکند و میاد جلو، و باز میبینن که از عمق روستاها و خانه های مردم لبنان شلیک موشک ها و پرتابگرها امان از رژیم صهیونیستی را گرفته. و بارها این صحنه تکرار شد و صدها بلکه هزاران نفر از صهیونیست ها به درک واصل شدن، به گونه ای که رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرد که ما زمینی نمیتونیم کاری بکنیم و باید دست بزنیم به بحث مذاکره و عقب نشینی از راه دیپلماتیک. و شکست مفتزهانه در سایه مقاومت لبنان خوردن. عنصر سوم منطق مقاومت، باید بگیم خب منطق مقاومت همراه با هزینه است، اما هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازشه. مقاومت شهادت، مجروحیت، مفقودیت و امثال اینها به همراه داره، اما در ورای این شهادت ها عزت و کرامت و پیشرفت و عظمت و تمدن هم نهفته است. شاه در مقابل آمریکایی ها حقیر بود، تسلیم بود، کار ازش بر نمی اومد و حقیرانه ذلیلانه باش برخورد می کردن و هیچی آیدش نشد. رژیم های دنباله آمریکا در منطقه ما شاهدیم، هم نفت را می دهند به آمریکا، هم گاز را می دهند به آمریکا، هم دلارهای آنها را آمریکا می برد و با آنها با حقارت و ذلت و توهین در حد یک گاو شیرده برخورد می کند. منطق مقاومت با هزینه است، اما هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیمه. نکته چهارم در منطق مقاومت، امکان در واقع پیروزی مقاومت بر ابرقدرت هاست، که ما اینکه شاهد بودیم در منطقه در واقع مقاومت توانست شاهرگهای سیطره تمدن غربی و آمریکا را در منطقه از بین ببرد و در مقابل غرب مدعی و آمریکا به صهیونیسم مدعی، مقاومت امروز تبدیل شده به یک بلوک بسیار قدرتمند. جنبندی این بخش صحبت‌های من این نکته است که راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی مقاومت و ایستادگی و خط استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. استفاده از ظرفیت‌های داخلی، احیای ظرفیت‌های داخلی، این خود یک مقاومت داخلی است. اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی خود یک مقاومت داخلی است که همراه مقاومت بین الملل میتوند کشور را جلو ببرد. اگر بخواهیم ما مقاومت را در منطق قرآن بازگو بکنیم، باید بگیم راه صحیح مقابله با فشارها و هجوم دشمن و مقابله با مشکلات و دستاندازی های دشمنان مقاومته. آیاتی از در قرآن، من خلاصه میگم، داستان مبارزه تالوت با جالوت به عنوان ابرقدرت ستمگر، لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنگامی که در واقع پیروان فرمانده بنی اسرائیل تالوت در مقابل جالوت ایستادن، از خدا مقاومت خواستند، اینکه گامهاشون رو استوار بکنه خواستند و پیروزی بر دشمنان انبیا را خواستند. و در دوران مبارزه پیامبر هم همینه. مقاومت یک تکلیفه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. چند وظیفه از هنگام مقابله با دشمن. وظیفه اول مقاومت ثبات و پایداری است. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. مبنای مقاومت اعتماد به قدرت خداست. نباید به دشمن اعتماد کرد، نباید فریب راهبردی دشمن را خورد، نباید در مقابل دشمن سستی انجام داد. سازش در مقابل دشمن به جای مقاومت هزینه های سرسام‌آوری بر در واقع کشور و مقاوم ها تحمیل خواهد کرد. نکته دوم قرآنی، در واقع خدا میفرماید که دشمنان اسلام و دشمنان انبیا و دشمنان رهبران الهی نقشه هاشون و اهدافشون و برنامه هاشون در مسیر سنگ اندازی در مقابل جبهه توحید با شکست مواجه میشد. الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. یعنی نقشه هاشون برباد میشه. و خداوند باز میفرماید ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. دشمنان اسلام، آمریکا و صهیونیست، توسط نقشه هایی که خود بر علیه مقاومت میکشند نابود خواهند شد. و خاورمیانه ای که اسرائیلی ها دنبال آن هستند، به لطف خدا با آسیای غربی مقاومت گسترده تبدیل خواهد شد. و شکست و نابودی دشمنان انبیا و رهبران الهی سنت الهی است و خدا دعوت میکند که به این سنت الهی توجه بکنید. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. یعنی یکی از عبرت های مهم قرآنی نابودی ظالم ها و ابرقدرت ها به دست خودشون هست، خودشون و وابستگانشون. تمدن مبتنی بر ظلم و جنایت نابود خواهد شد و این وعده قطعی خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین جمع‌بندی در این بخش ولات فلا تهنوا و تدعوا للسلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. مبادا در مقاومت کوتاهی کنید و دعوت بکنید به سازش با دشمنان، چون شما قوی هستید، نترسید. انتم الاعلون، مقاومت قوی است، قوت مقاومت ناشی از قدرت خداست. والله معكم ولن يتركم اعمالكم، یعنی نتیجه مقاومت بدون کم و کاست توسط خداوند محقق می شود و وعده خدا قابل تحقق. در نهایت به خاطر ضیق وقت، نتیجه اینه که جبهه مقاومت با تمام فرازها و نشیبها و سختیها و حتی ناکامیها و پیروزیهای نقطه‌ای، در فرایند نهایی به سمت پیشرفت، رشد و گسترش در حال حرکت است. وظیفه همه به ویژه مسئولان حفظ و گسترش جبهه مقاومت بر اساس منطق قرآن و توجه به روایات و تجربه طوفان الاقصا و پس لرزه های طوفان الاقصا بر رژیم مفلوک صهیونیستی، این پیکر فرسوده رژیم صهیونیستی انشاءالله متلاشی خواهد شد و مقاومت پیروز از جنگ روانی دشمن و خط تفرقه و یأس‌آفرینی خط شکست خورده است. با توجه به این نگاه قرآنی به اختصار، مقاومت اسلامی باید بگیم در حال حاضر بعد از تحولات سوریه در عمق جان ملت‌ها و انسان‌های آزادی خواه نفوذ کرده و باید تهدید ناشی از سقوط نظام حامی مقاومت را به فرصت گسترده کردن مقاومت تبدیل بکنیم. شیوه هم دیدبانی و ارزیابی دقیق از صحنه و برآورد صحیح که توسط رهبری انجام شد، به سیرت راهبردی، تمرکز بر ضربه زدن با آمریکا و صهیونیست‌ها، پرهیز از تفرقه، بر هم زدن نقشه شیطانی آمریکا و صهیونیست، تأکید بر حمایت از اراده مردم سوریه و حفظ استقلال و وحدت و حمایت از آنها، تدبیر و حکمت و کنشگری فعال برای تهدید زدائی و مدیریت صحنه و تصمیم و اقدام مستمر. اشتباه استراتژیک تاریخی محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر در اعتماد به وعده ها و فریب وعده های توخالی آمریکا خوردن، این باعث شد که 8 ماه طول نکشه رژیم محمد مرسی و اخوان المسلمین. الان هم بازیگران جدید صحنه سوریه باید از این عبرت بگیرن و آمریکا و اسرائیل قابل اعتماد برای آنها نیستن، همونطور که به محمد مرسی و اخوان المسلمین وفا نکردن. آمریکایی ها به هیچ کدوم از وعده های خودشون عمل نمی کنن و خطر تجزیه و کودتا در آمریکا و در آمریکایی در سوریه هم قابل تکرار. ما باید به مسئله وحدت امت اسلامی توجه ویژه بکنیم و به مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. به این مقدار بسنده میکنیم. وقت تمام شد. از آن لحظات ملکوتی، از آن جمعه فوارسید از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماییم که در ظل توجهات حضرت ولی عصر مقاومت اسلامی را بر